از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله سیما بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی عجل الله له الفرج. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه منصور من نصره و خذل من خذله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الحکیم فی کتابه قل کل یعمل على شاکلته ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و من هو اهدا سبیله. از مطالبی که قبلا عرض کردیم فهمیده شد که انسان یه موجودی است مستعد برای خوبی ها و بدی ها، ولی خداوند او رو برای خوبی ها آفریده. جنبه های خوبی وسائلش من حیث المجموع برای انسان فراهمتر هست، ولی به خاطر اینکه انسان تو این عالم ماده هست، کشش عالم ماده انسان رو میبره به سوی بعضی از کارهای بد. این آیه کریمه‌ای که من تلاوت کردم اشاره به همین مطلب دارد. میفرماید که هر کسی با ساختار وجودی خودش کار میکنه. کلون یعمل و علا شاکلته. شاکله یعنی اون ساختار روحی انسان، باطنی انسان. یه صورت انسان داره که شکل ظاهریشه، اینو میگن صورت. یه شاکله داره که امروز به اصطلاح فارسی ما میگن ساختار، یعنی زیربناها، اون چیزی که مبنای حرکت‌های فعلی انسان هست که متأثر میشود از اون شاکله. قرآن هم این رو تایید میفرماید که هر کسی به شاکله خودش عمل کنه و خدا هم میداند که کی هدایت یافته است، کی ضلالت یافته. اینجا من در این کتاب قسمتی از شاکله های خدا داده را دادم. نوشتم من در اینجا ما به تعبیر علما میگن غرائز، به تعبیر بنده همین شاکله. اینها قسمتیش اکتسابیه و قسمتیش طبیعی است و خدا داده است. اونی که امروز میخوام عرض کنم این خدا داده هاست که از روی تجربه و یا از کلماتی که از حکما شنیده شده یا روانشناسان و یا علمای اخلاق یا احادیث و قرآن، مجموعه اینها استفاده میشه که خدا به آدم یه چنین استعداداتی رو عنایت کرده که اینا به صورت استعدادن نه فعلیت. این که من تکرار میکنم به کلمه استعداد برای این است که شما جبر از او برداشت نکنید، نگوید که خب پس خدا اینطوری ما رو خلق کرده دیگه، خدا خلق کرده دیگه از ما چه توقعی هست. اینها جنبه های استعداد است. شما همچنان که استعداد غذا خوردن دارید، استعداد کارهای خوب دارید، استعداد کارهای بد دارید، هیچ کدامش جبر درش نیست. جاذبه داره، کشش داره، ولی جبر نیست. جبر نیست به این معنا که آدم میتوانه خوبش رو انتخاب کنه، میتونه بدش رو انتخاب کنه. شما غذا خوردن رو یک امر طبیعی میدونید. بچه ها میبینید وقتی که یکمی راه میفتن، بچه کوچیک، کودک، شیرخواره، تو اتاق هرچی دستش بیاد میگیره تو دهنش میذاره. سنگ ریزه باشه، حتی اگه آتش باشه، خوردنی باشه، نخوردنی باشه، هرچی دستش بیاد. علت این که بچه این کار رو میکنه، این همون جاذبه طبیعیشه که فعلا اون جاذبهش در خوردن هست، برودش در خوردنه. لذا اون سنگا رو هم میدونید تهنش. اگه چیز سم من باشه، لذا میبینید که توی پشت این داروها، قوطی هایی که برای داروها هست، میبینید دور از دست اطفال نگه دارید. اینگه همه این داروها معمولا اینطوری می‌نویسن. علتش اینه که این بچه گیرش بیاد خیال میکنه این شیرینیه باید بخوره دیگه. نمیدونه دواست که سمه نواد بخوره برای او خوب نیست. بنابراین به شما که بزرگ هستید نمیگن آقا دور از دست آدم بزرگ. چرا؟ شما برای اینکه علم و ادراک و اختیار دارید میفهمید که این دارو یا نواد بخورید یا اگر بخورید باید اندازه بخورید، همون مقداری که طبیب گفته باید بخورید، بیشتر نواد بخورید. ولی اون بچه نمیفهمه. بنابراین پس طبیعتاً انسان یک چنین کشش‌هایی رو داره که ما اسمشو داریم غرایز، اسمشو می‌ذاریم ساختارها، تعبیر قرآن شاکل است. من در اینجا قسمتی از این شاکله‌ها رو نوشتم، به طور اجمال برای شما می‌خوانم. نوشتم که غرایز و احساسات و استعدادهایی که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و عمل در تحصیل اونها هیچ گونه دخالتی ندارد. چیزی نیست که شما رفته باشید پیدا کرده باشید، درس خونده باشید، این رو پیدا کرده باشید. در طبیعت خداوند به آدم داده. منتها این باز مفهومش این نیست چیزی که در طبیعت هست بروزش حتما باید در تمام حالات باشه. غذا خوردن یعنی جاذبه گرسنگی و تشنگی امر طبیعی، اما همیشه که بروز نداره. موقعی که آدم غذا نخورده باشه با یه فاصله اون وقت این جاذبه انسان رو حرکت میده به سوی غذا، یا تشنگی همطور و سایر دیدنی ها، خوردنی ها، شنیدنی ها، همه اینا جنبه طبیعی داره ولی بروزش در تمام حالات نیست. زمینه هایی برش پیدا میشه در از خارج یا از داخل. این هاست که اون استعداد رو حرکت میدهد به سوی مقصود، یا به خوبیش یا به بدیش. لذا من نوشتم که اختیار و عمل انسان در تحصیل این غرایز هیچ گونه دخالتی ندارد. بعد مثال دادم، گفتم یکی از اون غرایز حس خداجویی است. اولین چیزی که انسان داره حس خداجویی است. مرحوم امام یا فلاسفه دینیمون یا در کتاب‌های حتی روایی ما این هست که انسان این حس برایش یک امر طبیعیه. منتها باز همین حس اینطوری است که در تمام حالات بروز داشته باشه مثل سایر احساسات. وقتی شما گرفتار میشی، امام صادق علیه السلام مثال میزنه، برامد که در دریا وقتی گرفتار شدی و کشتی داره غرق میشه و شما هم هیچ وسیله‌ای برای نجات ندارید دیگه، نه بی سیم کار میکنه، نه نمیدونم وسایل نجات هست در اونجا، نه قایق‌های نجات هست، نه چیز دیگه، موج گرفته، موجی که آدم میبره و تو دریا غرق میکنه. اونجا فقط حضرت از اون شخص پرسید که در اون موقعی که این همه گرفتاری داری و از همه وسایل و ابزار طبیعی ناامید هستی، باز در گوشه دلت یه امیدی هست و اون امید این است که یه کسی یه چیزی شاید پیدا بشه ما رو نجات بده. حضرت فرمودین همون خداست که در ته قلب شما، در فطرت شما هست، که شما رو در اون موقع سوق میدهد و میکشد به اون سو. و به تعبیر دیگری که امام میکردن میفرماد انسان حس بی نهایت طلبی داره. این حرفی که ملا صدرا میزنه، عرفا میزنه، انسان یه حس بی نهایت طلبی داره. سیر نمیشه از هیچی در دنیا. میبینه یه دنیا رو بهش بدن باز میره کره ماه. از کره ماه رد بشه میره کره مریخ. از کره مریخ تمام میشه مخواه بره خورشید، مخواه بره کرات بالاتر. کهکشان ها بره. انسان سیمونی نداره. و این اشتباه در مستاق میکنه. خیال میکنه اینایی که تو این دنیا هست اینا سیرش میکنه. به دنبال پول میره سیر نمیشه، به دنبال علم میره سیر نمیشه، مقام پیدا میکنه با سیر نمیشه، شهوات رو میره انجام با سیر نمیشه، میره باز چیزی گم کرده داره. اون گم کرده چیز که آدم همش به دنبالش میگرده و بهش نمیرسه اگر واقعا توجه نداشته بشه به واقعیت های جهان، به حقیقت عالم هستی، به سررشته عالم هستی که خدای عالمه، سیر نمیشه. اما همین که اگر خدا را پذیرفت، به تعبیر قرآن علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها آرامش پیدا میکنه به ذکر الله. یعنی خدا را که یافتیم دیگه همه چیز یافتیم. این حس خداجویی است که در انسان هست. مسئله فطرت بهترین دلیل بر مسئله خداست. و خداجویی و قرآن هم تکیه میکنه روش که و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله. تبدیلی نداره یا نباید تبدیل بدهید؟ این لا ممکنه نهی باشه، ممکنه نفی باشه. اگه نفی بگیریم یعنی خلقت خدا رو تبدیل نمیشه کرد، چیزی که خدا آفریده تبدیل نمیشه کرد. یه معنیش نهی باشه، خلقت خدا رو تغییر ندهید. ممکنه انسان به وسیله گناه ها، وسیله غفلت ها، وسیله حرفای بی خود این فطرتش خاموش بکنه. بنابراین پس میگه خاموش نکنید. هر دو معنا رو میشه کرد. ذالک دین القیم، مثلا دینی که پاورجاست، دینی که فطری باشه. چیزی که فطری نباشه از بیرون بخوان با آدم تحمیل بکنن، این با پایدار نیست. پایدار چیزی که با فطرت انسان، با ساختار وجودی انسان سازگار باشه، کشش داشته باشه. اون چرا که آدم میخواد بهش عرضه کنن، این که انبیا اومدن، فلاسفه، بزرگان و خدا و دین رو عرضه کردن به مردم و مردم پذیرفتن، این برای این کششی که در طبیعت هست. ولی خیلی چیزا رو تو دنیا ممکنه عرضه کنن، یه چند روزی باشه تمام میشه. اون چیزی که باقی مونده به نام فطرت و دین چیزی پایدار. لذا قرآن میگه ذالک دین القیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی میگه بیشتر مردم نمیدونن. این چیه نمیدونن؟ این نمیدانن، این علم به علم است. یعنی ما یک چیز وجدانی داریم بهش توجه نداریم. خیلی از اوقات شما یک چیز دارید، مثلا کلید در ماشینتون در دستتونه، ای دومرش میگردی، کلید خونه تو دستته، ای میگه کلید کجاست؟ بعد رفیقتون میگه با کلید که تو دستته داری، ما ازش غافل میشیم. خیلی از اوقات یه تنبه لازم داره. ازا میگه لکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی علم به علم ندارن. وجدانشون هست ولی توجه به این وجدان ندارند. وجدانشون رو فراموش کرد، غافل شده. این لا یعلمون، اینجا لا یعلمون علم به علم است که اون چه مهم است در عالم فطرت و انبیا آمدن اومدن این علم به علم رو درست کنند. یعنی بیان اومدن گفتن بابا اینا رو داری خودت، یادت رفته، فراموشش کرد. کار انبیا تذکره. قرآن به پیامبر میگه انما انت مذکر، یادآوری میکنی اون چرا که دارند. انما انت مذکر، انما رو برای این میاره. و الا اگر بنا بود که چیزی داخلی نبود، درونی نبود، انما نیست، خب کار دیگه هم میکنه. ولی این چی که الان هست برای پیامبر به عنوان پیام آور، همون پیام فطرت هست برای بیدار کردن. پس فطرت رو باید بیدار کرد. اینهایی که من ذکر میکنم، اینا بقیهش هم همه فطریه، ولی باز علمای دین، پیامبران، علمای اخلاق، علمای ربانی، فلاسفه، اینا همه میان اینا رو بیدار میکنن، یعنی تذکر میدن به که اینا رو دارید، این گوهرهاییست که دارید. و فیکن تول عالم الاکبر، به قول امیرالمومنین، این شعری که منصوب به امیرالمومنین، اتحز اما انکه جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، تو گمان میکنی یه جرم کوچیکی هستی و حال اینکه عالم بزرگ، همه عالم رو در تو خداوند نهاده. متو این بیداری میخواد. یه میگن بیداری اسلامی، حالا میگن برای همینه خیلی سر مردم دارن ولی خب حواسشون نبوده، حالا عاشق متوجه شدن که با برگردن به اسلام. بیداری معناش اینه که داریم و میخواهیم از اون چه داشتیم استفاده کنیم. خدا یک بیدار کننده میخواد. و ما امام خمینی رحمت الله علیه رو بیدار کننده میدونیم. صلواتون بفرستید الله. اللهم صل علی محمد. اینکه ایشون احیاگر دینی، به قول اقبال لاهوری میگه احیاء تفکر دینی. به تعبیر حالا ما میگیم بیداری. یعنی این تفکر دینی رو باید زنده کرد. زنده کردن یعنی هست در وجود ما، مثل یه آدمی که سکته میکنه نمرده که. آدم سکته میکنه دو جوره، یه سکته به طور کلی میره دیگه، میره بهشت. یه سکتهش اینه که نه، فعلا قلبش کار میکنه، مغزش هم کار میکنه، منتخب یک انصدادی پیدا شده، با یه شک بیدارش میکنن. این احیاگر اون کسی که شک به جامعه میده. و این کسی که بنده اگر خدا نکرده سکته بکنم بعد از 120 سال اگه باشه، از که بعد از 120 سال اگر اومدش هم سکته شد، اگر یک کسی یه شوکی داد و بنده رو بیدار کرد چقدر ارزش داره؟ خیلی ارزش داره دیگه. حیات یک انسان به تعبیر قرآن حیات جامعه بشریت، من احیا نفسن تعبیر قرآنه، فکأنما احیا الناس جمیعا، یه آدم رو بیدار کنی یعنی همه رو زنده کردی. خب امام اومده یک جامعه رو بیدار کرده، احیاء تفکر دینی، این زنده کننده است، ارزشش به مردم خیال میکنن باید هم مثلا پول بیارن همش. نه چی برای ما آورده مثلا امام؟ مهمتر این چیزی که امام به ما داده به دنبال جدش امام حسین همین احیاء این تفکره، به تعبیر همون اقبال لاهوری احیاء تفکر دینی، به تعبیر ما بیداری اسلامی. بنابراین اون چرا که داریم باید ازش استفاده کنیم. اگر درسی را هم که استاد میگه یا خود شما میخواد به کسی درس بگید، باید درسی بگید که با فطرت تناسب داشته باشه. اگر درسی باشه که تناسب نداشته باشه، این درس درست مفهوم نمیشه، باقی هم نمیمونه. کسانی توی جامعه بشریت ماندگارند که با فطرتها کار داشته باشن، فطرتها را بیدار کنند و شکوفا بکنند. اینها انسانهای ماندگار هست، میمونند در تاریخ. ولو اینا رو بکشن، ولو اینا رو شهید بکنن، ولو قبرشون هم خراب بکنن، ولو بدنشون هم بسوزونن، هر کاری بکنن، اینا تموم نمیشن، میمونن. چرا؟ برای اینکه اینها با اصل خلقت سر و کار دارند. خلقت که از بین نمیره، اونا از بین نمیره. اولی پس خدا، حس خداجویی، خداخواهی. دوم عرفان. عرفان بعد از خداجویی، یعنی بعد از اینکه آدم این حس رو داره، بعد این حس بیدار بشه، معرفت پیدا بکنه به اینکه این مطلب رو داره. چون ممکنه که عرض کردم بلکه نه اکثر ناس لا یعلمون باشه، آدم داشته ولی حواسش نیست. عرفان بیداری بعد از این حسیست که وجود داره، یعنی معرفت. سوم حس ماورایی. حس ماورایی وسیع تر است در مقام تفصیل از حس خداجویی. یعنی انسان در این عالم علاوه بر این که خدا را قبول داره و عرفان پیدا میکنه، باید بدونه که در این عالم فقط این عالم ماده نیست. چون یه عده‌ای هستن حتی خدا را قبول دارن ولی مادی فکر میکنن، فکر میکنن خدا هم مثل ما جسم است و روی عرش نشسته. الان تو خود مسلمان ها هستن کسانی که الان یه عده اهل ظاهر، ظاهریون بهشون میگن، همین سلفی ها که الان در سنی ها موجودن، یه عدهشون اینطوری هستن، میگن که خدا در قرآن ظاهرش اینه که دست داره، ید الله مع الجماع، ید الله فوق ایدی، دست خدا بالاتر از منتها. میگن دست خدا خیلی بزرگه، از عرش مثلا تا فرش دست خدا دراز، از دستش دراز میکنه از زمین چیزی برمی‌داره. مثلا خدا رو برش دست قائلن، برای خدا پا قائلن، برای خدا آمدن. میگن قرآن گفته و جا ربک، خب جا ربک یعنی آمد دیگه، با چی اومد؟ لابد پا داره که اومد دیگه. لابد سوار میشه روی چیزی میاد. بعضی از این نادانها فکر میکردن خدا شبای جمعه میاد از آسمان پایین میاد سر بنده هاش رو یه سری بزن. باید یه الاغ هم داره، چون قدیما الاغ بوده دیگه، جت که نبود، نور نبوده، نمیفهمیدن که نور هم میشه روی سوار شد. حالی که ما در حدیث داریم که پیغمبر رو براق سوار شد، براق هم برق دیگه، رفت معراج. اینه نفهمیدن که خب براق چیه، پیغمبر سوار براق شده رفته و برگشته در خونهش تکون میخورده، اینقدر سرعتش زیاد بوده. خب این آدم خیال میکنه خدا الاغ سوار میشه، یعنی اینقدر به ظاهر عبارات اکتفا میکردن که جا ربک یعنی خدا داره میاد، را میاد مثلا. حالا پیادم که بیاد خسته میشه، لابد یه الاغ سوار میشه میاد. تصور اینطوری. یه چی داریم ما میگیم اومد، آمد که همش که پا نداره که، آمدن یعنی حضور، حضور پیدا کرده. روز قیامت خدا حضورش برای مردم ظهور پیدا میکنه. الان میگه و جا ربک و الملکو صفن صف و ملائکم صف بکشن. مقصود این که یه عده‌ای خدا را قبول دارن ولی ما وراء این عالم ماده براشون مفهوم نشده. همین رفتن و آمدن و خدا چش داره مثلا. چشمش بودکتر از چشم هست. خدا زبان داره، دهن داره، پا داره، بدن داره. خب اینا خیلی عدد بشهد که پایینن. میگن مرحوم آیت الله حکیم، مرجع تقلید بودن، پدر آیون حکیم، شهید حکیم اینا، که نجف بودن، یک سفر حج مشرف شدن، آقای بن باز که عالم سلفی بودن، به احترام ایشون که مرجع تقلید بودن، عراقی هم بودن، به ایشون بودن استقبال مرحوم آیت الله حکیم در اون منزلی که حضور داشتن. میگن اون آقای بن باز که عالم سلفی بودن، پرسیدن که آقا شما شیعه ها خیلی اهل تأویل هستید، همه آیات قرآن رو تأویل میکنید به یه معنای دیگری. ظاهر آیه جا ربک یعنی خدا اومد دیگه، چرا شما تأویل میکنید؟ جا ربک دست خدا رو چرا تأویل میکنید؟ چشم خدا رو چرا تأویل میکنید؟ دست معنای قدرت معنا میکنید. هر جور که خب ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا یعنی قدرت الهی بیش از همه قدرت است، چرا شما تأویل میکنید؟ همین ظاهر آیه رو معنا کنید. ایشون فرمودن یه آیه در قرآن هست شما معنا کنید، چون ایشون نابینا بودین آقای بن باز. بعد ایشون گفتن که این آیه رو معنا کنید، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این آیه هر چیه؟ کسی که تو این دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره، بلکه اونجا گمراه‌تر هم هست. حالا راه دنیا رو رفته ای و از جهر دیده، اونجا راهش هم نرفته دیگه، و اضل سبیلا. میگن تا این آیه رو ایشون خوندشون سرشنداخت پایین دیگه چه نمید. که شما میگید تعویل نکنید، خب این کوری به معنای کوریه، این چشم نیست، ولی تو کوری دیگه، اون کور بود آخه، خجالت برای همی کشید. من کانه گواب تعویل باید که این تعویل نیست اصلا، فهم کلام رو، اصطلاح گوینده رو باید دید که در چه مقام. قرآن گرچه برای مردم نازل شده و عربی هم هست، ولی اصطلاحات خاص خودشو داره، ولی اینجوری هر کس بفهمه. هر کسی هم که دوت کلمه عربی خونه انا جالس، پس منطق قرآن میفهمه، مثلا منم عربی بلد. شما مثلا میگه انت جالس، انا جالس، هر شاید که هل تعلم مثلا، هل تدرس و درس میخونیم، حال بله اینا هم خوبه. عربی هم اینجور نیست که هر کسی چهار تا کلمه عربی یاد گرفت اصطلاحات قرآن خوب. لذا فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میفهمه که مورد خطاب باشه، یعنی با اصطلاحات قرآن آشنا باشه. اینه هر کتابی یه اصطلاحاتی داره، اصطلاحاتی رو صاحبش میدونه، نه هر کسی بخواد عربی یاد گرفته میفهمه. بنابراین حس ماورایی بحث میکردیم، یک حسی که انسان بداند که ماورای این عالم ماده یه چیزی هم هست. شما همین خوابی که میبینید آیه، خیلی خوابای صادق دیگه هست، اینجوری نیست که بگیم مثلا افسانه. ممکنه بعضی خوابا افسانه و هرچه این چه باشه، ولی بسیاری از چیزایی که حالا تو این دنیا ما میبینیم که واقع میشه، آدم خوابو میبینه عینش بعد فردا واقع میشه، با حال که این ربطی به عالمه، یا 10 سال دیگه واقع میشه اصلا، نه حالا. اینها ارتباطاتی است با عالم ارواح، عالم ملکوت. پس ما یک ماورای این عالم هم داریم، چیزای دیگه هم هست، فقط این عالم ماده. اینها احساساتی است که خدا به ما داده، باید از این احساسات استفاده خوب بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله